فبه نستعين انه خير ناصر في الدين فصلى الله على محمد وعلى اله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغى في الميزان. سوره های مکی به خصوص سوره های بسیار پر رمز است. رمز که می دانید یعنی چی؟ یعنی حقایقی در باطن خودش دارد. بعضی چیزا رمز نیست، مثلا این که این دیوار سفید است این رمز نیست، بسیار ساده است. ولی چیزهایی هست که رمز است، یعنی ظاهرش اشاره به یک حقایقی بالاتر از ظاهر دارد. خود امام همیشه رمز است. یعنی شما فرق امام معصوم رو از نظر ظاهر با یک آدم غیر معصوم عادی در ظاهر چیزی فرق نمیگذاره، ولی چیه که میفهمه امام رمز و رازی در باطن خودش داره؟ دو تا نکته شد. یکی این که چرا امام رمز است؟ برای اینکه یک حقایق غیر این ظاهر دارد. دوم اینکه چه کسی میفهمد که امام رمز است؟ خودشون میفرمان امر و ناس صعب و مستصعب، کسی ما رو نمیتونه به این راحتی درک کنه. امام رمز است، قرآن سراسر رمز است، اما گاهی آیات خیلی رمز است، گاهی آیات کمتر رمزی است. ولی روی هم رفته قرآن الفاظش مثل ظاهر امام است، خبر از یک باطنی میده، باطن باطن. در روایت داریم قرآن 700 بطن داره. یعنی چی؟ یعنی رمزی بعد رمز داره. حالا اینجا خیلی سوال پیش میاد، اگر ما مثلا از این بطن اول رسیدیم به بطن دوم، دیگه بطن دوم برا ما رمز نیست، برای بقیه رمز داره. حالا برای ما بطن سوم رمز میشه، رسیدیم به بطن سوم قرآن انشاءالله، دیگه بطن سوم برای ما رمز نیست، بطن چهارم رمز میشه. پس این رو همیشه داشته باشید که قرآن بنا به فرمایش خود ائمه و خود پیامبر سلام الله علیه اجمعین بطن داره، بطنش هم بطن داره. یعنی اینا رمز است، یعنی اینها اشاره به جاهای بلندتر از ظاهرش داره. و اینجا که با ما آمدی ایه. نکته دوم این که چه کسی رمز فهم است؟ انسانی که تمام روحش رو ظاهر گرفته، اصلا این رمز فهمم، کسی بین ابو سفیان و پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرق میگذاره که رمز فهم باشه. حوصله کنید ببین میخوام چی بگم. کیه که از یه مقدار صحبت پیامبر میفرمید این انسان خیلی خبراشه، خیلی باطن دارد و چرا همه نمیفهمن؟ شرط رمز فهمی دو تا چیز هست که به یه چیز در میکرد. یکی این که انسان صورتهای بیرونی خیلی مشغولش نکنه. آدم هایی که مشغول فقط دنیا و صورتهای دنیا هستن، اینها هیچ وقت نمیتونن از الفاظ قرآن منتقل به باطن بشن، یعنی رمز قرآن را هیچ چیش دستشون نمیان. این یک. پس یکیش چی؟ اسیر خیالات و صورتهای بیرونی نشه. دومین که اهل تزکیه و عصمت باشه، درجه داره. ائمه ما که مطلق عصمت هست، تمام رمزهای قرآن پیششون مقام فهم عصمت هست. هر کس به اندازه‌ای که شبیه اهل بیت هست، اونها قرآن فهمن. چقدر در داده که شبیه اهل بیت، در بحثای گذشته هم داشتیم کماکان که میگه انهو لقرآن کریم دی کتاب مجنون، این یه قرآن کریم و بلند مرتبه در کتاب مجنون پنهان غیبی بری. چی میتونه با این قرآن تماس بگیره؟ لا یمسهو الا مطهرون. مطهرون میتونن. مطهرون کیان؟ یعنی اهل بیت عصمت. خود قرآن گفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس مطهرون میتونن با اون اسرار پنهان قرآن تماس بگیرن. مطهرون کیان؟ اهل بیت. دیگه کی؟ کار که یک مطلق داره و هزاران درجه. مطلق عصمت و خلوت با حق اهل بیت. پس اصل قرآن پیش آنهاست. حتما میمانه ما از این نمد چه کلاهی به سر داریم. مونده اینجا دقت کنین میخوام چی بگم. شما فرض بگیرین امام معصوم یه کلمه روبرو میشه با قرآن، میبینه نوشته است الرحمن، چه حالی به امام دست میده؟ ازم اینجا سار الرحمن ظاهرش که خب یه اسمه، ولی هر کس یه قدر از این الرحمن چیز میفهمه مسلم نه. افراد چرا متفاوت میفهمن و این متفاوت فهمیدنشون و چطوری ما میتونیم به خودمون کمک کنیم که عمیق بفهمیم؟ اکثر آیات مکی رمزی است. یعنی رمزی یعنی چی؟ یعنی یک دریچه به آدم غیب است، نه یک دشت ظاهری. یعنی یک دریچه که انسان یه مرتبه روحش کشیده میشه به اون عالم اعلا و حقایق بسیط و وسیع رو گیر میاره که یه یک کلمه یه دنیا حقیقت هست. ارزن اینجاست میشه از جمله جمله کلمه به کلمه آیات قرآن به خصوص سوره های مثل تیپه سوره الرحمن از هر کلمه دریچه از حقایق عالم به قلب جاری کنیم. شرطش چیز دو تا چیز، یکی چه عرض کردم اسیر خیالات و صورت ها نباید، گرچه در خشکی هزاران رنگ ها ماهیان را با یبوست جنگ ها. ببینید یه کسی مثلا میره کنار یک تو این فروشگاه های سوپرمارکت، مثلا یکی از آی خوشحال میشه میگه به به همه چی هست، از گل مصنوعی و ماهی و پنیر و تخم مرغ و نمیدونم تریکو و هرچی بخوایی مداد به شکل آدم و تدعینات و هی اینا میبینه و اینا میبینه دا مشغول همین چیزا میشه. یکی هم میاد کنار یک دریا آرام ساکت، نه از گل مصنوعی خبری هست، نه از شلوغی ها، نه از اون موسیقی فلان مثلا قرفه، هیچ، سکوت، آرامش. یه آدم سوپرمارکتی ها بیارید کنار دریا خسته میشه، یه آدم آرامی که از شکوه دریا تغذیه میکنه ده ببرید سوپرمارکت، یه دیوونه خونه هست اینجا. این دوتا روح چه فرق رو هم؟ روح سوپرمارکتی یعنی روح مشغول صورت ها و خیالات شده، این روح نمیتونه قرآن بفهمه، این روح اصلا رمز نمیفهمه، این روح اصلا نمیتونه از سطح به عمق بره، این روح خلوت نداره، روحی که خلوت نداره این روح بیچاره از رمز هیچی سرش نمیشه. در خبر داریم دیگه، طرف من خدمت امام، اول که امام گفتن کار دارم آقا ببخش وقت نداریم، هیچی بهش وقت نداریم، بعد رفت مسجد و 24 ساعت تو مسجد مقیم شد، خودش میگه به عبادت و نماز اینم خدایا ولی تو اجازه بده که من سوال دارم. به آخره دوباره اومد خدمتیه، من گفتم خب حرف بده، چند تا سوال داشت، سوال خوبی هم داشت، سوال کرد و سوالش تمام شد، من گفتم پاشو برو، ما هم برای خودمون ذکر داریم، عمر ما که نمیشه که فقط به سوالات شما تمام بشه، از این طرف خود ائمه میگن واجب سوال جواب بده، اما از اونورم بنا نیست که عمر فرمودن پاشو برو ما برای خودمون ذکر و خلوت داریم. ایمان قرآن پر رمزه، کسی که مشغول حواسش تمام اینه این تیم گل زد یا این تیم، آقا این نمیتونه قرآن بفهمه، اگه هست حفظ بشه تمام تفاصیل رو هم بخونه تمام تفاصیل رو هم حفظ بشه، این یک کلمه از قرآن نفهمیده. اینم روایت روایت است که ابو حنیفه خب میدونید ادعایی داشت دیگه، امام فرمودن یک حرف از قرآن نمیفهمه، با این که خیلی چیز سرش میشود ظاهره، گفتن یک حرف نمی، این چیه که نمیفهمه ابو حنیفه ای که بدون تمام تفاصیل زمانش بلد بود، یک نبوغی داشت، یعنی از اینا که تو اولمپیا قبول میشن اون خیلی باسوادتر، یعنی اگه ابو حنیفه تو اولمپیاد ریاضی شرکت میکرد از همه اول میشه، اما با اولمپیاد ریاض که نمیشه رمز فهمید. منظورم از ریاض نه اینا هوش است، نه حفظ کردن. با حفظ کردن و شب نشستن تکرار درس کردن آدم رمز نمیفهمه، نمیتونه که بگه الرحمن و نمیدونم دیگه دیگه باشه. این چیز دیگه دوباره از هست. کسی میتواند از قرآن چیز گیر بیارد که مشغول صورت ها خیلی نشه. من همینجا یه مثال بزنم. شما الان منو که نگاه میکنی دقت میکنی، الان چطوری نگاه میکنی؟ همطور نگاه میکنی، خیلی عادی، کاری نداری. حالا اگه از من فیلم برداری کنم و فیلم برداره بیاد تماما صورت منو زوم کنه تو اون دوری، حالا بذاره جلوی شما، شما همینطور که حالا به من نگاه میکنید نگاه میکنید دیگه، نه تمام حسدون مشغول صورت من میشه، چون اومده چکار کرده دوربینا فوکوس کرده، تنظیم کرده رو صورت من، آورده جلو، تمام صحنه تلویزیون را با چی گرون پر کرده؟ با صورت من. حالا شما ناخودآگاه صورت من توی ذهنتون تقویت میشه، اشغال میکنه ذهن شما. الان شما دقت، شما آزادی، میتونی منو ببینی، میتونی دیوار پشتمو ببینی، میتونی اصلا نگاه نکنی، در اینی که نگاه میکنی نگاه نکنی. عموما شما الان که از این جلسه میرفتید بیرون اصلا به من نگاه نکرده، یعنی چون دنبال این نبودیم که بیان، نه من که خودم رو هی جلو شما به رخ چشم شما نکشونده بودم. دوربین تلویزیون میاد چه کار میکنه؟ صورت را به رخ ذهن میکشه. وقت ذهن را چه اشغال میکنه؟ صورت اشغال میکنه. این نگاه، نگاه انسانی نیست، این نگاه تبلیغاتی است. مثل یه زن صد قلم آرایش کننده است که بیاد جلوی شما، این ذهن شما را میگیره. برای همین میگن خب حرام است نگاهش کنی. چرا؟ چرا خب حرام است؟ میشه لادم یه همچی زنی را نگاه کنید بعد مثلا واسه نماز عشاء بخونه؟ نماز عشاء دیگه نمیخونه که، نمیشه. صورت گرایی شما را از سیر چیزا باز کنید. برای همین گاهی دوستان تعجب میکنن که چرا ما یه اینقدر با تلویزیون بدی، فکر کردن ما با فیلم برداشت بدی. نه اصلا، با این فرهنگی که آدم مشغول صورت ها بشه بدیم. چرا؟ چون آدم ها از ارتباط با غیر محروم میکنه. روحتون رو گرفتار سطحی بودن میکنه. مثال بوده خیلی، شاید بگی که خب چه ما 1,000,000 مثال داریم، چیکار داریم مثال بزنیم، حرفمون نمیزنیم، شما راحت میشیم. ما میگم آدم ها گرچه در خشکی هزاران رنگ ها، تو آب چقدر رنگ، تو آب نمیدونم سرامیک هست، گل هست، از این انواع و اقسامی که تو خشکی هست تو آب نیست. تو آب، آب چه رنگی هست؟ آب رنگ هم نداره، آب به تاب پیچی نیست، فقط آب هست. گرچه در خشکی هزاران رنگ ها، ماهیان را با یبوست جنگ هست، یعنی با خشکی. این جهان خود حبس جانهای شما، هین روید آنجا که صحرای شما، یه جا دیگه صحرای شما. خب میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم که شما خودتون رو آماده کنید رمز فهم باشی تا ببینید قرآن چه قیام خیلی هم هست که رو میخوام بذارید چون قسمت چه نیازه بزنید. گفت به جای این که ای ما تعریف یه چیزی را بکنیم، خب همت کن خودت ببین دیگه، بی تعریف میتونی خب خودت درک کنی. عمده آن است که کسان قرآن را میفهمن که خیلی اخیر صورت ها و حسابش در اواخر سوره طه داریم. پیغمبر اصلا چشم دن نکش تو دنیا، دیدیم یه وقت ما میگویم به به این سنگ، این سنگ مال محلات هست یا مثلا سنگ خود اصفهان هست؟ به تو چه؟ که اینقدر فضول این طبیعت که چی بشه؟ یعنی چه اینقدر خیر سری به این دنیا؟ لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی زهرتن حیات دنیا، ما متعنا بهی ازواجن من هم زهرتن حیات دنیا. ای پیغمبر به این شکوفه های دنیا شکوفه گفت. شکوفه یعنی چقدر عمرشه؟ یک ماه هم نیست. میگه به شکوفه های دنیا که به اهل دنیا دادیم خیلی چشم بده نکش، چیزی نیست مده کسی. کسی که روحش مشغول خیالات، مشغول صورت ها بشه، اسیر خیالاتش، از خیالاتش بالاتر نمیاد. این آدم گرفتار خیالات اصلا نمیتونه با عالم غیب و عقل ارتباط برقرار کنه. حالا این آدمو چکش ارتباط بذارن، ارتباط برقرار نمیکنه. مثال بازی زنیم، در شرح حال مولوی خوندیم دیگه، اون زرکوب مشهور از دوستای مولوی بود، داشت زرکوبی میکرد، اون آهنگی میزد روی اون فولاد که ذرا بکوبه. مولوی یک چرخ خورد و قش. این قشش از چه قشی؟ این از هر چیزی وصل میشه به غیب. البته اون قضیهش درست، ائمه ما سلام الله علیه مجمع اینا در فطر و قرار حق هم. اینا مقامشون خیلی بالاست. ما که حالا که مثال اینا رو میزنم برای اینکه اینا کودکان این راه هست، اونا پیران مطلق این راه هست. ولی همینطوره یه مرتبه میدید داریم دیگه، امام صادق علیه السلام داریم، میفرماد راوی که اینقدر یه آیه را تکرار کردن که قش کرد. بعد به هوش اومدن، سوال شد یا ابن رسول الله چی شد؟ فهمیدن اینقدر تکرار کردم که از اصل، از صاحب خود آیه آیه را گرفتن. یعنی هی این تکرارا چیکار میکنه؟ خیالات را پس میزنه. این که میگن ذکر بشینید بگید، هم تو علاقی ذکر بگید، ذکر بگید دنباله چی باشید؟ اول داری بشنستیم اونه که میخواییم دنبالش بریم. آقا ما داریم میگردیم دنباله چی نمیدونیم. خب چی که میگردیم؟ خب نمیدونیم چی. ذکر به حساب داره. یعنی آدم اول باید خدا را تو اون اسمی که میبارد میگه بشنسته. مثلا شما میگون یا الله، خب الله را باید شناشنا. بعد هی پس میزنیم خیالات ها، هی میگیم یا الله و نفس نفس میریم، فریت نافس داریم که نفس نفس، اما نفس روح، نفس نفس میزنی میری میری، بعد بس میشه. چقدر راسته طهارتی، راسته این که روح طاهر باشه. و دیگه راسته چی؟ خیالات ها بشه پس بزنیم. پس یه کاری کنیم آقا، خیالات اسیرمون نکنیم تا قرآن را رمز ببینیم. رمز یعنی چی؟ یعنی آیاتش ما را وصل به غیب کنیم. خود دانیم دیگه، دیگه این همت شماست. کارم میبره، ولی کار میبره نتیجه‌ام داره یا نداره؟ کار ببره. ما 6 سال دنبال اینیم که بعد مثلا قهرمان المپیک بشیم، یه چرخ بزنیم رو حلقه ژیمناستیک بهمون چرخ بزنن. تو رو خدا نگاه کن، بدن را اینقدر تربیت میکنیم که در دنیای بدنی بتونه منظم بشه. آخه این بیشتر صرف میکنه یا روح رو تربیت کنیم که در عالم غیب با اون وسعت غیب دریا دریا معنویت بتونه سر بزنه، بره سیر کنه. خدا میدونه صرف نیست. اتفاقا آقا من بهت میگم همین مسجدی های عادی به جای میرسن اگه برستن. ما دانشگاهی اینقدر کفت این کلدمون هست، خودم میگم که خیلی زور بزنیم بعد از دویستانی کفرایی که تو این دانشگاه با کردن تو کله ما دراریم خیلی هنر کرد. گاهی من روبرونشم با افراد میبینم من پدرم در اومده
تا عقیده مثل یه آقا بشه که فقط هیچ کاری نکرده، فقط کفرهای ما را نده. یعنی بنده پدرم در اومدم تا مثل یه آقا بشم، مثل مادر بزرگم بشم. پدر بنده در اومده مثل مادر بزرگم بشم. فعال فرق کنیم این چوز. بنابراین اگه کسی بناس به جایی برسته، همین مسجدی ها و همین هم کاسبا و اینا اگه به جایی برستن دستیدن و آمانم خواهی دونیدیم یه انقلاب ما رو که دانشگاهیه کرده خونزه خورداریه انقلاب کرده خونزه خورداریه یعنی کیا؟ کاسبا من حرم بروها زیارت بروها اینا همیشه همینطوره. همیشه من چرا میتونه انقلاب کنه؟ برای اینکه با خدا معامله کرده، رمز میفهمم. وقت رمزم میشه بگی یا نمیشه بگی؟ نمیشه بگی. پس اینا که من میگم چی؟ هیچی. پس من فقط خوب بلدم بگم. اینا که من میگم که رمز نیست، اونا هم که رمزه که اون نمیتونه بگه. پس الان مادر بزرگ من که نمیگه بیشتر رمز میشناسد یا بنده که دارم این سرد از راجب رمز صحبت میکنم؟ مشکل چی میشه؟ خیلی هم راحت هست. یعنی چیزی خوبی را مردم داشتن طیف دارن از دست میدن. قرآن را با نگاه رمزآلود میفهمدن، این از هر کلمه دریا دریا معنا میفهمدن. همه اینا رو برای این گفتم که با این نگاه نگاه کنید. کار مشکلیه، اما قرآن عجیب است. حالا دوباره بحث رو کردیم مختصرش. الرحمن چی میگیر میاری از این؟ بحث شد اون جلسه. اونا که میشد در لفظ بگیم اون مختصری که ما حالیمون بود یا از این مران ور جمع کرده بودیم گفت علمن قرآن، اون الرحمن، اون مظهر رحمت کلیه بر کافر و مسلم، اون که اوست، اون زلال فیض همه جانبه بدون هیچ استثناء کردنی. الرحمن، الرحمن چی؟ علم القرآن. در جان جانان تو، قبل از خلقت تو، در بنیاد انسانیت تو قرآن نگاشت است و کاشت است. بعدش چی؟ خلق الانسان. بعد خلق کرد بوته و بنیان انسانیت را با قرآن عجین کرد. بعد حسن و حسین و بطول را آفرید، میشن انسان دیده. بعد چه کار کرد؟ علمه البیان. به این انسان آموخت که اون چه در بنیان جانش دارد بنمایان. سجده چیه؟ سجده بیان است. بیان چی؟ بندگی. شما در سجده چه کار میکنی؟ بیان یعنی روشن کردن، نشان دادن، آشکار کردن. چرا این حرف زدن من میگن بیان؟ ولی که اون چه در درونم است آشکار میکنه. حالا یکی دست چه برده است بالا میگه رب بنا، این داره چه کار میکنه؟ بیان میکنه. چیشه بیان میکنه؟ که خدای دستای منه بیان خالی خالی هیچی نداره. رب بنا آتنا فی دنیا حسن، خدای من هیچی ندارم بفرمی، کف خالی داره. بیان داره، داره بیان میکنه. چی را بیان میکنه؟ بندگیشه بیان میکنه. سجده میکنه، میگه یادش دادیم که نمایش بده حقیقت خودش را. حقیقت ما چیه تو این دنیا؟ بندگی. دیگه حقیقت ما چیه؟ اونه که خدا پیش ما گذاشته. چی پیش ما گذاشته؟ علم القرآن. قرآن پیش ما گذاشته، یعنی جان ما قرآن شناس است. پس چی؟ باید این قرآن درونیش رو نشان بده. چطوری نشان بده؟ از طریق ارتباط با قرآن متوجه حقایق درونیش بشه، اون وقت این حقایق درونی تو عمل نشون بده. حوصله کن. یه بحث بسیار خوبی بزرگان در امام خدا امام رحمت کنه، یه بار حتی تو سخنرانیشون این جمله را گفتن. میدونید که میفرماد گرایش به مطلق بدون معرفت به مطلق نیست. این جمله را دقت کنید، بزرگان خوب کار کردن. میگن اگه شما خدا دوست داری، حتما در عمق جاندان خدا را میشناس. خب دقت کن شما خدا را چطوری دوست دارید؟ میشه ما در این خدا دوستی تزکیه میکنی، یعنی مثلا مادر بزرگ من و پدر بزرگ شما دانشگاه رفتن خدا دوست شدن، شانسشون گفت که دانشگاه نرفتن، نگه نگه خدا دوستشون هم میرن، الا این که بقید من زد دانشگاه نیستم هم خواهم میگرم از این قبر خلاصه شما مرده گیر نمیارید، شما اونو بخونید نون دارید، این همه چی؟ کار بنای آخر است که اماده بوده گاو و اشتر است، هم یه نونی دارید میریم دانشگاه، یعنی دین دارید چرا؟ آقای بعدیش نه داره دانشگاه یه به مقصدی خودم میدن که مثلا ما مشالله چیز میدونیم شما نمیدونید، آخه اینش دیگه دردآور. نه خدا دوستی، خوب دقت کن شما کجا یاد گرفتین خدا دوست بشین؟ نمیدونم انگار هستم، به همین دلیلم وقتی که مثلا یه خود پرخوری کنی یا عصبانی بشی میگه خدا دوست نیست، یعنی خدا دوستی یه آینه میخواد که خدا محبت شه به قلب ما بنده. همین. خب حالا دوست داشتن خدا بدون معرفت به خدا که نمیشه که، یعنی در همون شکلی که خدا را دوست داریم همون شکل میشناسیم، یعنی خدا را فکر کردیم دوست داریم؟ نه. پس حالا خدا را فکر کردیم میشناسیم؟ نه. خب دقت کنین هم در این که ساده است عمیقه با به اصطلاح اهل مدرسه میگن حضرش حضوریه، یعنی چه میدونم چطوریه، آشنایی نه غریب از که جان سوزه منه، یعنی شما همینطور که خدا را دوست دارید، یعنی فقط وجودتون طوریست که انگار دوست دارید، یک کمال مطلقی را دوست دارید، خب همونطور میشناسید خدا را. حالا اینجا عرضم اینه قرآن هم همینطور، قرآن رو در بنیه شما بنیان شما کاشته، پیامبر که حرف میزنن خبر از چی میدن؟ در واقع پیامبر ذکر میگه یا علم میگه؟ ذکر یعنی چی؟ یادآوری. پس معلومه بنیه ما قرآن دارد، یادمون رفته است، پیامبر یادمون میاد، فذکر انما انت مذکر، پس همه ما قرآنی، همطوره نون والقرآن میان جانتا ادخلوها دعوت جانانتا یا قاف والقرآن میان جانتا، یعنی جان هر کس قرآن است، یادش رفته. حالا پیامبر چی؟ جانش قرآن است اما یادش نرفته، پس پیامبر قرآن بالفعل است، قلبش قرآن است، نه خلقش قرآن است، جانش قرآن است، بقیه چی؟ بقیه هم جانشون قرآن است، فقط چی شده؟ یادش رفته، مثل این دستیه که روی یخ بگذاریم، این یخ باعث شد که ما حسمون کرخ بشه، حس داریم کرخ شده، کس که بخواد حسمون رو نجات بده چه کار میکنه؟ دستمون از روی یخ رو برده. پیامبر تو رو خدا همین کارو مگه نمیکنه؟ ما را این قلبمون از این دنیا ور میداره به خدا آشنا میکنه، انگار قرآن میشناسه، انگار قرآن میشناسه. میبینیم گاهی شده مادر بزرگ و پدر بزرگ من و شما یه بی سواد عربی ندون خدا میدانن بهتر از استاد دانشگاه ادبیات عرب قرآن میفهمن، عربی هم بلدی، این عین القضات همدانی را میشناسیم دیگه، مرده عجیب بوده، یه استاد داره به نام ابن ترکه، ابن ترکه اینقدر سواد بودن چه این قل هو القل را بلد نبودن، حفظ به خوده غیر قل هو الاعد باقشه حفظ بلد نبوده، سوادم که نداشته، خودش میگه قال یقول نمیدانه، و وقت عین القضات عارف بزرگ استاد امام استاد خواجه احمد غزالی داداش امام محمد غزالی که امام محمد غزالی اون به اصطلاح مرد بزرگ نوها به اصطلاح نونگ میندازه به قول ما جلوی خواجه احمد غزالی که داداشش باشه. خواجه احمد غزالی شاگرد کیه؟ عین القضات. عین القضات شاگرد ابن ترکه. میگه که 4 سال نوکریش کردم تا اجازه داد کفشه شجور کنه. اجازه نمیدن این بزرگان. میدونیم که اینا فهم میکنن ما گاهی خدا نکنیم ما خوشحال هم میشیم یکی کفشامون رو جوب کنه. اونا اینقدر سختش رو الا اینکه طرف ها عین خودشون بدونن، یعنی عین خودشون بدونن دیگه، دوگانگی بین اونا دیگه. 4 سال نوکریش کردم، خدمتش کردم، اجازه داد کفشش رو جوب کنن. قال یقول هم نمیدانست. حالا این قلبش قرآن میشه به چه اندازه؟ همون دوتا که عرض کردم، خیالاتش رو خاموش میکنه، قلبش رو تسکیه، قرآن فهم میشه. اون وقت پس جان ما قرآن داره. پیامبر اومده چه کار کنه؟ همون که اومده است ذکر بگه، بگه باده خوردستی بادا یادتان، یادتان باده به جانتان شور می، آن اشارت های ساقی فید فید، یادتان باده فراموش کرده ها، جلوه ساقی ز پشت پرده ها. قرآن چیه؟ جمع صفات الهی، یعنی عده ای با قرآن خدا میبینن. در روایت داریم که خدا در قرآن تجلی کرده است ولی همه نمیبینن. خب حالا دوباره از اول میگه که روح رمز شناس باید داشته باشید، علمه البیان، یعنی اون قرآنی که در جان شما نگاشته شد توسط شریعت و دین و عبادت بروز میدی. انسان اینجوری حق شد داریم رد میشیم از بحث، اما خیلی آخر یعنی باید با هر کلمه این جملات اون اوجا بگیری. نگوید که حالا نمیتونی، خب همت کن آخرش چی؟ در قیامت جا همه مون خالی شالا میریم، در این که تو بهش اقرا ارقا ای قرآن میخونی میری بالا. کیه که قرآن میخونه میره بالا؟ اون که تو این دنیا قرآن خونده از رفته بالا، اون که تو این دنیا قرآن خونده از نرفته بالا، خب اونجا میره بالا. چطوری میشه بخونی یا بری بالا؟ که هی اینا را دریچه های غیب ببینی. علمه البیان، یاده با علمه البیان یاده تمام اون ابعاد روحانی بیفتی که حالا باید نشون بده. و شمس و القمر و به حسبان و نجم و شجر و یسجدان و سما رفعها و وضع المیزان الله فتح آفر. ظاهر معنا این است دیگه که آقا شمس و قمر در حرکت هم با یه حساب حسله کن و نجم و شجر. نجم هم دو معنا میده، یکی هم معنای ستاره، یکی هم یعنی بوته. چون کنار شجر آورده است بهتره کدوم معنا رو بگیریم؟ خب شجر یعنی درخت، یا بوته با درخت میگیری. و نجم و شجر رو یه از جدا درخت دو بوته ها سجده می کنند خدا را، حسره کنند. و سما رفعها و وزل می زن آسمان، رفعها بردت بالا آسمان را، و وزل می زن و میزانی را فرود آورده است. اینم با ظاهر آیه است. وقت آیه 8 و آیه 9 جمع خواهد ظاهرم بکنه الله حد قافل می. پس آی آدم ها بر این میزان و انضباط و عدل عالم طغیان نکنید، نپرید، جدا نشید از عدالت جاری در هستی. و عقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. خیلی ها ظاهرش هم نگیرید، حوصله کنید، بنا شد رمزی نگاه کنیم آیات دیگه. ظاهره اینه دیگه، دکونداره میگه چی؟ یعنی عقیم الوزن بالقسط دیگه، یعنی آقا ترازو را با عدالت بکش. دروغ هم نمیگه، این آیه معنا را میگه. ولا تخسر المیزان، کم نده، میزان کمش نکن. خب خدا قربانت برم این آیه این بسر با اون آیات چطور میشه؟ الرحمن یه سوره که یه سوره. خب پس اصلا فضای سوره نشون میده که رمزیه. برای همینم این در مکه وقتی این آیات نازل میشد دیوانه میکرد مسلمان با غیر مسلمان. حتما میدن کفار با هم شهر کرده آقا نریم این قرآن رو گوش بریم، آبرومو میره و آبرو میگیرم مسلمان نمیشه گوش داد. من میدانیم دیگه بالاخره قرار گذاشتن که نرم و شبا مسلمان تا صبح حال میکردن با این آیات. ابو سفیان و نمیدونم حکم ابن حزام و اون سهیل اینا شبا میرفتن گوش با مسلمان، بعد یه صبح میشد این میدید ای بابا اونم اومده، بعد دیگه به بابا نگرد آبرو میگه گده دیگه نمیان، بعد فردا دوباره حساب میکرد اون میگفت دیگه خب اونا نمیان ما میریم دوباره فردا. نمیشه دلمو یعنی منافع نمیذاره، اما خب دل چه کارش کنه؟ من اگه یعنی قوقا به پا میکرد. متاسفانه به قوله یکی از بزرگان حرف خوبی میزن، میگه چون ما جنبه های باطنی قرآن ما از صحنه جامعه بیرنگ کردیم، قشریگری و جنگ و جدال بین مسلمان‌ها به وجود دو چیزه که یکی قشریگری یکی دنیا طلبی، اینا هر دوش نمی اینا همش جدال تو جامعه به وجود میاد. ببین خدا خدا اگه شما مشغول حقایق قرآن بشید همه بغل میکنید یا به هم چهچه میگاه امتحان کنید. من روزه اربعین بود گله من دم میدم از یه جریان، یعنی تو قلبم یه کمی کدورت رفته بود از یه جریان. اربعین روزه جمعه بود اگه نظرتون باشه آیت الله جنتی هست چی؟ پنجشنبه ها درست آیت الله جنتی روز جمعه یه روزه یه خیلی باحالی خوندم، ما با هم از رادیو گوش دادیم دیگه. خب آقا به هم در هر روز متفجرم دیگه اون کدورت تو قلبم نیست، این هم یه خورد منقلب شدم توجه هم به مقام ابا عبدالله رفت قلب کی نشدم. خب وقتی اینجوری دیگه هرچه حالا ابا عبدالله که منظورمون هیکل ریشا گوش حضرت که چطوری شد که آدم توسط به حضرت پیدا میشه به مقام معنوی حضرت توسط میده، بینید به مقام معنوی توسط میده میکنید کدورت ها میره. هرچه ما میبینیم به هم چپ چپ نگاه میکنیم مال اینه که دستمون از آسمان بریده مطمئن باشه. از حرفا میشه تو سوره 8 به لطف خدا مفصل بحث کردیم، هلی کسی درسته سوره هم سوره 8 هم سوره 8 اونجا قوقاست قرآن توصیه های خوبی داره. خب الان میخوایم دوباره نگاه کنیم به این آیا، میخوایم از این آخرش شروع میکنیم. میگه که بعد سعر از آیه 7 بعد سما و رفعه ها، خب ظاهرش نیست که آسمان را اون بالا بالا ها گذاشتی خدا گذاشته، بعد میفرماد و وضع المیزان و بعد یعنی پایین آوردن یه معناش است دیگه و میزان هم آوردیم پایین. خب از این ظاهرش نمیفهمی که یعنی اون چه در عالم ما دونست یک تعادل هست بیده که میشه فهمید، یعنی اون چه در این عالم شما میدید یک تعادل و میزان و هماهنگی هست این تا اینجا. بعد نمیخواد بگی که این چه که در این عالم است این هماهنگی در این عالم خبر از اون چی میده حقایقی که در اون عالم بالا هست، یعنی سما میدانید که سما که یعنی این آسمان، نه آسمان هم میگن زمین، زمین و آسمان همش یعنی زمین. آسمان از ملکوت شروع میشه، از کرسی به اصطلاح کرسی یا ملکوت عرش اینا آسمان هست، آسمان میگن. گاهی یه بار دیگر یه جا عرض کردن گاهی به قرینه میفهمیم که منظور همین آسمان هست، تو قرآن هر دو معنا اومده هست. یه جا میفرماد درهای آسمان را به کفار باز نمی کنی. پس اینا که با آخولو رفتن اون بالا اینا رفتن رو زمین، درهای آسمان را به کفار باز نمی کنیم، یعنی آسمان غیب. این معلومه است که پس از خود معلومه است که یعنی بگن اینا که رفتن مریخ هم رفتن هر چه خواستن، این چه آسمانی است، اینا زمینه. یه وقت نه میگه مثلا وانزلم من السماء ماء، خب این معلومه است یعنی همین آسمان نسبت به این زمین. ولی کل حالا میفرماد که و سماء رفعها، آسمان غیب و حقیقت بسیار بالاست. میخوایی رسی میزان زمین را باید حفظ کنی. آیه بچه هم نگاه کنیم برماد الله حد قافل میزان، پس بر میزان طغیان نکنی. یعنی یک آهنگ و انضباط و نظامی در این عالم است به پای که ازش خارج نشید. اگه خارج بشید چی میشید؟ از غیب محروم میشید. برمی گردم حوصله کنیم در خواهم حتی می فرماد که و عقیم الوزن بالقسط، یعنی می خواهی که به اون آسمان وصل بشی باید در این زمین قسط را اقامه کنی، پایدار کنی. یعنی شما از خودتون مایه می گذارید حق بقیه را می ده. چرا؟ برای اینکه وصل بشید به قسط. یعنی کسی که دنبال حقیقت هست سودجوست یا حقجو؟ حقجو. این بیچاره، حالا اون بیچاره که سودجوییست مقابل عدالت، از زمین به زمین ظلم کرد از آسمانم محروم شد. این تا یه حالا برگردید همین فرمان. پس دوباره آیه پنج نگاه کنیم، و شمس و القمر رو به حسمان. آقا این شمس و قمر، شمس و قمر رو میخواد چی بگیری؟ رمزه دیگه، ظاهرش یعنی همین شمس و قمر. خب ولی حضرت ابراهیم علیه السلام که شمس دیدن و قمر دیدن، طبق خود آیه میگه و آخرش میگه چی؟ و کذالک نوری ابراهیم چی را؟ ملکوت را. پس این شمس و قمر رو ندیده است، یه چیزایی دیده است. میگه اینجوری ملکوت آسمان و زمین نشون میده. خوب حوصله کنی، خدا کمک میکنه اینا حل میشه به لطف خودش. شمس و قمر حضرت ابراهیم دیده است. بعد آیه میگه اینجوری که شمس و قمر و نجم و کوکبا ستاره رو نشونش دادیم، ملکوت رو نشونش دادیم. پس معلومه یه چیزای دیگه دیده است. حالا این داره حوصله کنیم، خوب جایی ایسا خوب جایی میتونیم مطلب رو روشن کنیم. امام رحمت الله علیه در کتاب دعای سحر، شرح دعای سحر، یه نکته قشنگی داره. میفرماد که حضرت ابراهیم با دیدن قمر حقیقت روح خودش را دید، با دیدن شمس حقیقت عقل خودش را دید، عقل کور، عقل هستی. اگه انشاءالله به لطف خدا ما چلا به خودمون نگاه میکنیم اون خیلی بدبخت، به خدا نگاه میکنیم خیلی امیدوار میشیم. اگه امشب بنده خوابیدم و یه مرتبه یه خورشید دیدم، باور کنید 70 سال عربده میزنم و خوشحالی میکنم و بشکم میزنم. نمیدونی چه نمید، امید به خودم ندارم. این چه حالا تو خواب، حالا تو دیدار حضرت ابراهیم که تو خواب ندی، راستا یه چیز عجیبیست. خب من نمیخوام مفسرینی که ظاهر معنی کردن به نفت کنن، ولی خیلی مشکل پیدا میکنن، گیر میکنن بنده خدا. چرا قرآن زمان وصل به حقایق؟ اولی مشکلش همینه که خب این کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، سوری به بقیهش بحث میکنیم همجا. حالا امام میفرماد که مثل یه سالک حضرت ابراهیم شیخ العرفا، شیخ الانبیا، عذر میخوام بگم شیخ العرفا، تمام عرفا خاک کف پاشم نمیشن. نگاه میکنه یه حقیقت غیبی میبینه، غیب عقل محض را میبینه. چطوری بر جانش تجلی میکنه؟ به شکل خورشید. ماه عقل کل میبینه. ماه چی؟ از کردیم روح کل، چون روح از کجا نور میگیره؟ از عقل میگیره. عقل مظهر شمس. اینا رو فکر کنید، همون علکی مثلا میرین مثلا یک شعرای ماما میخونید اینا، بعد یه فکر مثلا امام حالا من تو عشق حالا مثلا میگن که آقا شمس عقل تو که جانم همه را نور گرفت، یعنی مثلا قافیه شون جور در اومده. اینجوری نیست، تو جمله جمله اینها حساب کن، همش هم از قرآن هست. خود امام می فرماند خدا می داند این عرفا هرچه میگن از قرآن و اهل البیت میگن. میگن اینا شاگردان علی ابن ابی طالب علیه السلام در مصباح 46 فکر کنم، دور 46 45 کتاب مصباح الهدایه، امام می فرماند که این عرفای بزرگ، منظورم صوفی بازی و کلبشا که نیست، که اینها شاگردان و فرزندان علی ابن ابی طالب هست. چون اینا دقت میکنن تو جملات امیرالمومنین و قرآن چیز گیر میارن. حالا همین بحث امشب نگاه کنیم. خب ما از قرآن پس فهمیدیم که این شمس و قمر یه چیزای دیگه هست و میفهمن شمس نورش از خودشه. شما اگه به مقام عقل معنوی برسید نورانی میشید، اما گاهی وقت این حالتون خوشه بعد دوباره ناخوش میشه، یعنی هنوز به مقام عقل نرسیدید، به مقام چی رسیدید؟ روح رسیدید. حال بهش میگن. ماه را دیدی؟ از کی نور میگیره؟ از خورشید. اما خورشید نورش از خودشه، چی از خودش نیست؟ وجودش از خودش نیست. درسته که پیامبر خودش نور است. میگه نور محمدی صلی الله علیه و آله. برای همین دائما پیامبر در اسمت. شما گاهی شده گناه نمی کنی، اما پیامبر عین اسمته، خودش عین نوره، اما وجودشون که از خودشون نیست، پیامبر رو خدا وجود داده است. خب حالا با این دید نگاه کنیم و بریم جلو ببینیم چی میشه. سه تاشو شمس و قمر و نجم، دیگه با این دومی با این نگاه دیگه نجم همون ستاره میگیریم. میگه که شمس و قمر اینها جاریان در هستی به حسبان رو حساب، یعنی این انواری که به تو میرسه حالا به شکلای متفاوت اینها رو حساب هست. اگه به قلبت نور رسی از روح هست، اگه از به روحت نور رسید از عقل هست. عقل اول ما خلق الله العقل، عقل بهترین آفریننده خدا. در روایت داریم که به عزت و جلالم قسم هیچ مخلوقی را به خوبی عقل خلق نکرده. اینا به تو میرسه، تو و نجم و شجر. نجم یعنی اون نور کمی که از احوالات توست و شجر اعمال پاک بندگی تو. اینا همه در مقابل خدا سجده میکنه، یعنی اگه تو وصل به عالم غیب بشی بنده میشی. پس الرحمن دوباره از اول میگه آقا ظهور رحمان است، مظهر علم قرآنی است، خلقت انسانی است، بیان و علم بیان حقایق غیبی، تمام عالم نور در نور، همه دارن سجده خدا رو میکنن. آدم تو کجایی؟ و سما همه عالم رو حساب است، همه عالم نور در نور است. پس و سما عرفها و وضع المیزان. خیلی دلم میخواد این دوباره روشن بشه، حالا هر چی شد یالا میمونه در بعد. میخوام اینو بگم، حالا ببینیم اگه این امشب حل بشه، حالا با این مقدمه که گفتم بهتره. میخوام عرض کنم عالم، این عالمی که من شما توش هستی، این انضباط و حساب و کتابایی که داره با عالم غیب قفل است، هماهنگ است. تا اینجا که درسته؟ بعد شریعت و دین قوانین هماهنگی با کل هست. انجام درسته؟ تو به اندازه ای که دینداری کنی با کل این عالم ارتباط پیدا میکنی، در آسمان باز میشه، رفع از سما. تو بیا و الله تقا فل میزان، گفت وضع المیزان، میزان رو آوردی پایین، همون شریعت، این همون دین، دین یعنی مثلا حتی همون هم که میگن گرون نفروشید و ارزون به اصلاح، یعنی بی خود ظلم نکنید، مگه بر اساس شریعت دیگه. این نزدیکترین مثال است برای ما، ما خودمون داریم دیگه. میگن از ما میپرسن دینداری یعنی چی؟ میفرمان یعنی حلال و حرام اسلام رعایت. نمیگن دیندار، یعنی میزان خدا را تو این عالم رعایت کن، چون میزان خدا حقایق غیبت که اومد از کن رعایت کن، تموم شده. تا چی بشی؟ تا تو انسان زمینی آسمانی بشی. و خدا بعد میرسی میفرمان بی انصافی نیست که این آیات رو تکذیب کنی؟ طبعه ای آلا برسه که ما تو تذیره این همه نور در نور برای تو بوده، جهان جهان رحمت از الرحمن، به کدومش میخوای از این آلا؟ حالا میگیم اونجا بر بخصیم چرا تکسیم نسالو که و ندرو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذة مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عزیزی که این قرآن رو بر آن نازل کردی، خدا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا خودت کمک کن که از مرزهای تعلیم دین و دیانت و قرآن و غیر ما فرو نیفتیم. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی و عبادت در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این فقیه فرزانه را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی حکمش را بیش از پیش در همه جوامع اسلامی و جهانی نافذ بگردان. خدایا پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران.